آزادی، مجله بامدادی.
سلامی دیگر باره به شما شنونده ارجمند. طاهری سفر هستم و در این برنامه شما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک، همراهی میکنم. امروز جمعه 7 می سال 2010 میلادی است. ساعت در اینجا 5 بامداد.
بار دیگر صبح شما بخیر. شنوندگان گرامی، خورشیدی همدم هستم و از شهر دوشنبه در خدمت شما. ساعت در پایتخت تاجیکستان 8 روز است و در ابتدا از شما دعوت میکنیم به خبرهای مهم. تا این ساعت توجه فرمایید. شهروندان تاجیکستان از روز پنجشنبه حق ندارند فرزندان تا 6 ساله خود را همراهشان به روسیه برند، چرا که مقامات روسیه به علت خروج فلج بیماری فلج اطفال در تاجیکستان ورود کودکان تاجیک به روسیه را ممنوع کردند. گنادی انیشنکو، سرطبیب خدمات بهداشتی روسیه، به خبرگزاری اینترفاکس گفته است در شهر انگرخ یک کودک تاجیک را با نشانه های بیماری فلج بستری کردند. در تاجیکستان تاکنون بیشتر از 200 مورد سرایت به بیماری خطرناک فلج اطفال ثبت شده است و این بیماری تاکنون 12 نفر را هلاک کرده است. روسیه میگوید منی ورود اطفال تا 6 ساله از تاجیکستان تا پایان معرکه واکسین زنی علیه بیماری فلج اطفال در تاجیکستان ادامه خواهد کرد.
وکیلان پارلمان یونان برنامه دردناک اقتصادی را تصویب کردند که شرطی دریافت میلیاردها دلار کمک مالی برای نجات کشور از ورطه بحران است. یونان باید در عوض 110 میلیارد یورو قرضی با امتیاز از طرف صندوق بین المللی پول و 15 کشور عضو اتحادیه اروپا مالیات را افزایش داده، مزد کار و حق بازنشستگی را کمتر کند. بعد تصویب برنامه، پلیس یونان مجبور شد تا برای پراکنده کردن صدها تظاهرگر خشمگین اطراف پارلمان از گاز اشکاور استفاده کند. دیروز ده ها هزار نفر در سرتاسر افین پایتخت یونان تظاهرات را ادامه دادند و یک روز پیش از این بر اثر آشوب‌ها 3 نفر به هلاکت رسید.
بانک جهانی اعلام کرد که برای مساعدت به افزایش تولید نیروی برق به تاجیکستان 15 میلیون دلار قرض با امتیاز می‌دهد. شورای مدیران بانک جهانی روز 6 می طرح اختصاص قرض مذکور را تصویب کرد. با گفته بانک جهانی، تاجیکستان بعد کنار ماندن از شبکه یگانه نیروی برق خاص مرکزی گرفتار مشکلات اضافی شد و هدف از اجرای برنامه، یعنی این برنامه، تامین 250 هزار نفر با نیروی برق در شمال تاجیکستان است. دیگر از اهداف برنامه، افزایش توزیع نیروی برق و گرمی در سرتاسر کشور بدون استفاده بیش از حد یا خالی کردن ذخیره های گیدرو انرژی کشور می باشد.
در بریتانیا با شمارش آرای انتخاباتی پارلمانی شروع کردند. نظرخواهی های بعد از انتخابات نشان داده است که هیچ یک از احزاب سیاسی رأی کافی برای تشکیل حکومت را به دست نمی آورند، اما حزب مخالف محافظه‌کار بیشتری کرسی های پارلمان را صاحب خواهد شد. نظرخواهی ها برای محافظه‌کاران 307 کرسی، برای حزب کارگری 255 و برای لیبرال دموکرات ها 59 کرسی پیش بینی کردند. حزب محافظه‌کاری راستی مرکزگرای بریتانیا امیدوار است که حکومت را از دست حزب کارگری چپی مرکزگرا میگیرد که این حزب 13 سال باز در سر قدرت است. محیدین کبیری، رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که به حیث ناظر در انتخابات بریتانیا شرکت دارد، دایر به حضور رای دهندگان در انتخابات گفت:
تا ساعت 6 7 بعد از ظهر تقریبا 30 یا 40% رای دهندگان آمده بودند، ولی بودن منطقه هایی که ما رفتیم و تا حدود 70% مردم علاقه رای خود را دادند.
گزارش و صحبت‌های بیشتر را در ادامه برنامه می‌شنویم.
منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران، با 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل از جمله نماینده آمریکا در شهر نیویورک ملاقات کرده است. ملاقات مذکور در دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل صورت گرفته است، اما سفیران آمریکا، بریتانیا و فرانسه در ملاقات حضور نداشتند و مقامات سطح پایان‌تر را به آن فرستادند. آمریکا را معاون نماینده کشور در سازمان ملل الکساندرا فولف نمایندگی کرده است. گفتگوی منوچهر متکی با نمایندگان اعضای شورای امنیت در حالی است که کشورش بعد تحریمات تازه سازمان ملل روبرو است. کشورهای غربی میخواهند که سازمان ملل ایران را برای سرکشیش از بازداشتن فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم تنبیه دهد.
امام علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، با گروهی از نامزدها به مقامات رهبری در دادستانی و وزارت امور داخله صحبت کرده و از آنها خواسته است برای مبارزه با فساد سعی کنند. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان با نشر اطلاعیه گفت که ضمن صحبت، امام علی رحمان به مسئله مبارزه بی‌امان با جنایتکاری، به خصوص جنایت‌های سازمان یافته و فساد، توجه کرده است. از نامزدها به مقام‌های رهبری و محلی وزارت امور داخله و دادستانی نام نبردند.
و اینترپول پلیس بین المللی درخواست بازداشت مکسیم باقیو پسر رئیس جمهوری برکنار شده قرقیزستان را در میان کشور اوزبان کرده است. عکس مکسیم باقیو و ایتالیا در مورد او در وبسایت اینترپول نشر شده است. دوستان قرقیزستان میگوید که علیه مکسیم باقیو رهبری آژانس سرمایه‌گذاری و رشد قرقیزستان پرونده جنایی باز کرده است. کنشکبک دوشبویوف رهبری موقت کمیته امنیت ملی قرقیزستان میگوید احتمالاً مکسیم باقیو در یکی از کشورهای ساحل بالتیک پناه برده است. بخش اولی خبری را اینجا خاتمه می‌دهیم، ولی اگر میل دریافت اخبار بیشتر را دارید پس به وبسایت ما به نشانی azadi.tj و azadi.org مراجعه کنید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و حالا در مجله بامدادی می‌بینیم که وضعی هوا امروز در تاجیکستان چگونه خواهد شد. بارانی، آفتابی یا نرم و معتدل؟ خورشید می‌داند. خورشید بفرمایید.
بله طاهر جان، واقعا میتوان گفت که احتمال میرود و همینطور طبق پیشگویی های اداره هواشناسی تاجیکستان هوا برای امروز تقریبا ابری و بارانی است و در بعضی منطقه ها هم وزیدن شمال در نظر است و همین لحظه ها هم در دوشنبه هوا ابری است و بارانی میده میبارد، یعنی میده باران هست، ولی حرارت هوا روزانه از 22 تا 24 درجه گرم خواهد شد. هوا در ولایت ختلان روزانه تا 28 درجه و در ولایت سود شمال تا 26 درجه گرمی میرسد و در ولایت بدخشان حرارت روزانه تا 20 درجه و همینطور هوای ناحیه تابه مرکز باشد روزانه 21 26 و شبانه تا 18 درجه گرم میشود.
تشکر خورشید و خوب امیدواریم شنونده عزیز نوابسته از وضعی هوا روزی آخری هفته و روزهای آینده استراحت برای شما خوب و خوش گذرد. و حالا نگاه به عنوان گزارش هایی که تا 15 دقیقه دیگر با هم میشنویم.
توصیه های گروهی از کارشناسان تاجیکستان برای حل بحث راغون با ازبکستان.
انتخابات که ترکیب پارلمان بریتانیا را بعد بیشتر از یک ده ساله به طور چشمگیر تغییر میدهد.
دادگاه تاجیکستان در یک حرکت غیر منتظره قضیه را به نفع دانشجویان یک دانشگاه حل کرد.
خشم مردم هم نتوانست مانع قبول برنامه دردناک اقتصادی در پارلمان یونان شود. شنونده بسیار گرامی، پیش از اون که به تاجیکستان برویم و دایر به تحولات کشور صحبت کنیم، اول سر می‌زنیم به بریتانیا که روزی هیجانی را پشتی سر میکند، چون همه امروز منتظری نتیجه انتخابات پارلمانی هستند که نظر به انتخابات بیشتر از یک ده سال اخیر فرق داشت.
بله طاهر جان، و در پارلمان بریتانیا ظاهرن امسال دیگر نه دو حزبی با نفوذ حرف میزنن، بلکه یک حزبی دیگر هم قدرت تاثیرگذاری با تصمیم گیری ها در بریتانیا خواهد یافت. بر اساس این نظرخواهی ها امسال حزبی کارگری بریتانیا با رهبری نخست وزیر گوردون براون از رقیبش حزبی محافظه‌کار شکست خواهد خورد.
بله، و نظرخواهی ها در آستانه انتخابات نشان داده است که حزبی محافظه‌کار از حساب 650 کرسی پارلمان بریتانیا 307 کرسی را به دست میآورد که این هم برای تشکیل حکومت کافی نیست. با حزبی کارگری 255 کرسی نصیب می شده است و حزب لیبرال دموکرات 59 کرسی را به دست می آورد، چیزی که مدتی طولانی در بریتانیا شاهد نشدند. همین گونه بریتانیا پس از 30 سال پارلمانی به اصطلاح معلق خواهد داشت که به معامله احزاب تصمیم گیری برایش مشکل می شود.
آره، و پیش از آن که با محیدین کبیری رئیس حزب نهضت تاجیکستان و یکی از ناظران انتخابات پارلمان بریتانیا صحبت کنیم، گزارش را دایر به انتخابات و وعده های احزاب بریتانیا از همکارم اسکندر خواجه میرزاده میشنویم.
شارحان تخمین میکنند که حزب محافظه‌کار بزرگترین حزب در پارلمان خواهد بود، ولی شماره وکیلانش اکثریت کامل در مجلس پایانی، یعنی مجلس جماعه های عبارت از 650 کرسی را تشکیل نخواهد داد. مثل آن که در عرفه انتخابات پرزیدنتی سال 2008 در ایالات متحده آمریکا، آن زمان نامزد به کرسی پرزیدنتی براک اوباما درباره دیگرگونی و امید حرف میزد، رئیس حزب محافظه‌کار دیوید کامرون گفت: به طرفداری از دیگرگونی آواز دهید، به طرفداری از محافظه‌کاران آواز دهید. با رأی خود به این کشور امید، خوشبینی و دیگرگونی مورد نیاز را فراهم آورید. همراه ما می توانیم کشور را نیرومندتر و بهتر کنیم. ولی معرکه کنونی انتخابات بریتانیا احتمال با توصیه دستگیری حزب دموکرات های لیبرال نیک کلگ در یاد ماند. سالهای طولانی نمایندگان حزب دموکرات های لیبرال از حضور در مجلس جماعه ها محروم بود، زیرا در نظام انتخاباتی این کشور وکیلان از حساب پیروزی در حوزه های یکمندتی انتخاب شده، جایهای دویم و سیوم هیچ امتیازی به دست نمی آورند. همین طریق پیروزی و یا ناکامی این و یا آن حزب نه از حساب پشتیبانی در سراسر بریتانیا، بلکه از حساب پیروزی نامزدهای آن در حوزه انفرادی معین می شود. خلاصه در معرکه پیش از انتخاباتی و به خصوص در بحث های مستقیم تلویزیونی، کلیگ توانست خود را همچون نیروی نو و تازه در مقابل سیاستمداران نظام کهنه نشان دهد. رئیس حزب دموکرات های لیبرال می گوید: حالا وقت انتخاب می باشد. این انتخاب میان سیاست کهنه دوران گذشته و سیاست نو دوران آینده است. از احتمال دور نیست که در نتیجه آوازدهی روز پنجشنبه محافظه‌کاران و یا لیبریستان به تشکیل حکومت در تنهایی قادر نشوند و نقش حل کننده در تشکیل حکومت ائتلافی به دست دموکرات‌های لیبرالی گذرد. در جواب به احتمال تشکیل حکومت اقلیت، سروزیر کنونی بریتانیا براون ابراز داشت که در زمان ناآرامی اقتصادی اروپا چنین مأموریت از عهده وظیفه نمی براید. همه را دعوت می کنم که از لیبریستان دستگیری کنند تا نیازمندی این کشور حکومت اکثریت حزب لیبر تشکیل شود. تشکر از شما. در بریتانیا بیش از 44 میلیون نفر حق آوازدهی دارند.
اسکندر خواجه میرزاده دایر به انتخابات بریتانیا گزارش میداد که روزی هیجانی را پیشی رو دارد. محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان همراه با جمعه‌بای سنگینوف نماینده حزب خلقی دموکراتی از طرف سازمان امنیت و همکاری اروپا به حیث ناظر به بریتانیا رفتند تا ببینند تا کجا انتخابات در این کشور شفاف و عادلانه برگزار می شود. در صحبتی که با محی‌الدین کبیری داشتم، نخست از او دایر به حضور مردم بریتانیا در انتخابات پرسیدم که امسال انتخاباتش نظر به انتخابات گذشته فرق می کرد.
تا این زمان در شهر منچستر که ما هستیم، بعد منطقه از منطقه دیگر فرق می کرد. برای مثال داشتیم منطقه هایی که تا ساعت های 6-7 بعد از ظهر تقریبا 30-40% رای دهندگان آمده بودند، ولی خودم منطقه هایی که ما رفتیم و تا حدود 70% مردم علاقه رأی خود را دادن. ما خیلی برای متعجب که در بعضی صندوق انتخاباتی بعد از ساعت 7 یعنی بعد از تماشای ساعت کاری مردم دیگر نوبت می ایستادن، حالا که در قسمت قبل از ظهر ما صندوق های رأی دهی را تقریبا خالی می دیدیم یا افراد خیلی کم می آمدن.
و نتیجه مقدماتی که اعلام می شود؟
بعد از ساعت 11 شب همطور که اعلام شد و حتی اگزیت پول یعنی نظرسنجی بعد از رای دهی هم که مردم گرفتند، حالا طبق قانون اینجا هم ممکن نیست تا ساعت 10 اعلام شد، ساعت 11 12 شب نتیجه های اولی را ما در دست داشته باشیم.
سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته است که انتخابات بریتانیا را به طور محدود نظارت خواهد کرد، مثلا مثل اون که در تاجیکستان به طور فراگیر مشاهده میکنند. تا این ساعت مثلا از چند حوزه شما دیدن کردید و آیا هیچ قانون شکنی مشاهده شد؟
بله، حیات سازمان امنیت و همکاری اروپا خیلی محدود است و ما هرچند که تلاش کردیم که کمبودی یا نقصان در رفت انتخابات پیدا کنیم، متاسفانه یا خوشبختانه پیدا نکردیم و خیلی هم تلاش میکردیم که حداقل برای گزارش چند دونه چند حالتی رو ثبت کنیم، ولی خب دیگر دست نداد. یا اینکه واقعا انتخابات ها شفاف هستن یا ما چندان ناظری مشکوک نیستیم. به هر صورت دیگر حیات ها هم در چنین وضع بودن تا حال هیچ مشکنی ثبت نشد. ما حتی از احزاب سیاسی و نامزدان دیدن کردیم، از ایشون هم سوال کردیم که آیا مشکلی دارن تا ما ثبت کنیم و مشاهده خود را به ما بگن. معمولا همشون یا این سوال ما را درست متوجه نمی شدن، حیران می شدن که اصلا هیچ قانون شکنی نیست و اصلا امکان نداره که قانون شکنی باشد. خلاصه تا بال چیز را ثبت نکردیم.
شاید بسیاری ها بگویند که انتخابات تاجیکستان را نمی توان با انتخابات بریتانیا قیاس کرد، اما شاید فضای روز انتخابات در دو کشور تفاوت داشته باشد. این تفاوت ها چی گونه بود؟
البته فرقیت بین دو انتخابات خیلی زیاد است، بخصوص در فضای عمومی انتخابات دیگه اینجا خیلی آرام، همه خرسند و خوشحال هستن. اصلا جدیت رو در چهره مسئولین انتخابات، در انتخاب کنندگان و نمایندگان احزاب شما نمیبینید، حالا که در تاجیکستان همه جدی و همه یک حالتی روانی وزنین دارن و اگرچه در اکثر صندوق انتخاباتی در تاجیکستان موسیقی مانده میشود و تلاش میکنن یک گونه حالتی شادمانی رو بگیرن، ولی از لحاظ روانی و باطنی یک کمی احساس میشود که عصبانیت هست. در اینجا برعکس خیلی هم آرام، یک کاری معمولی هست، هیچ گونه بیروکراسی و رسمیت چیزی نیست و این اعتماد مردم به مقامات انتخاباتی خیلی در سطح بالاست.
از شما بپرسن که از تاجیکستان از انتخابات بریتانیا عبرت بگیرد، کدام جنبه عمدهش رو نام برمیکردید؟
البته بنده مشاهده خود رو فکر دارم که یک در حجم مقاله بنویسم برای چرا میتوان از بریتانیا آموخت و چرا نباید آموخت. اون چیزی که تا به حال در ذهنم اومده است این است که حزبی که در حاکمیت هست علاکه قبل از انتخابات آماده است که این مسئولیت رو به حزب دیگر بسپارد و برای خودش هیچ فاجعه نمیتراشد. همچنین حزبی که تا امروز در اپوزیسیون بود، اونا هم آمدن به سر قدرت رو برایشون یک امتیاز نمیدونن بلکه یک مسئولیت میدونن و از روز اولی به سر قدرت آمدن خود رو آماده کرده ایستادن که باید روز این رو به دیگران بسپارند. این فضایی که در بین احزاب و انتخابات بریتانیا ما احساس میکنیم شاید برای هم حاکمیت و هم حزبای اپوزیسیون تاجیکستان آموزنده باشد.
محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از شهر منچستر بریتانیا از مشاهده هایش از انتخابات پارلمانی این کشور صحبت میکرد. بعد از یک آگهی برمیگردیم به استودیوی دوشنبه با نزد همکارم خورشید همدم و گزارش را دایر به یک محاکمه دادگاهی میشنویم که غیر انتظار به نفع دانشجویان تاجیک حل کردند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
دادگاه شهر خوجند بعد از بازرسی 3 ماهه دعوای دانشجویان دانشگاه دولتی حقوق، تجارت و سیاست تاجیکستان در شهر خوجند را قانع کرد و حکم صادر نمود که طبق آن دانشگاه حق تحصیل دانشجویان را از $100 تا $200 پایین برند. دانشجویان در دادگاه دعوا داشتند که ماموریت دادگاه بدون دلیل حق تحصیل آنها را بالا برده است.
پیروزی دانشجویان از بالای رهبریت دانشگاه پدیده نادر در تاجیکستان است، زیرا تا این زمان دانشجویان مکاتب عالی بار هم رسما از قرارهای بحث برانگیزی رهبران دانشگاه های خود به دادگاه شکایت نبردند، اما حالا برای دانشجویان تاجیک به قول تبلی پیروزی زدن برمحل است، زیرا این حکم می تواند از طرف دادگاه بالایی بازنگری شود. معصومی محمد رجب خبرنگار رادیو آزادی از شهر خوجند گزارش می دهد.
در صورت نیروی قانونی گرفتن قرار دادگاه خوجند، بعد یک ماه نرخ خانش دانشجویان سال اولی فکولته حقوق شناسی دانشگاه دولتی حقوق، تجارت و سیاست تاجیکستان در خوجند از $900 به $700 آمریکایی، بخش های دیگر از $800 به $700. همین طور نرخ یک ساله تحصیل دانشجویان سالهای دیگر نیز $100 پایین خواهد رفت. همچنین ماموریت دانشگاه مذکور موظف می‌گردد مبلغ زیادی را به دانشجویان بازپس گرداند. دادرس دادگاه خوجند عنایت الله غلاموف رئیس بازبینی قضیه مذکور گفت دادگاه قرار شورای عالمان دانشگاه حقوق، تجارت و سیاست تاجیکستان را از ماه اپریل سال 2009 که حق تحصیل را $100 آمریکایی بلند برداشته بود، مخالف به قانونگذاری های تاجیکستان حسابید و بیکار کرد. آقای غلاموف افزود
از ما صورت می شود یک هفته پس تلفنی و بی اساس بودند، آنها عمل کننده موافقت نکردند.
دانشجویان دانشگاه مذکور از قرار دادگاه در مورد پست کردن حق تحصیلشان با خوشنودی استقبال کردند. آنها برای این کار از ماه اکتبر سال گذشته تا این زمان از طریق دادستانی و دادگاه مبارزه می کردند. برخی از آنها میگویند زیادتی مبلغ پرداخته خود را به سال آینده تحصیل میگذرانند.
من میخواهم که مبلغ ما 300 تومان باقی مانده ماندگی ما حالی نصف شود. میخواستم این سال بسرمی در دوام خانش سالانه بخمونده شو گذارانانه بو من در دوامی امین خانیش داده رو مونده که بخمونده ویشه.
زمنان این برای باری اول است که در پی شکایت دانشجویان یک دانشگاهی ولایتی سوخت مبلغ تحصیل را کاهش خواهد داد. اما حقوقشناس دانشگاه حقوق تجارت و سیاست تاجیکستان در خوجند گدایبای احمدوف با آزادی گفت که به این قراری دادگاه راضی شده نمی تواند و افزود
حالت های قانون هستن که برای ما میکنند میتر شکایت
کنیم. گدایبای احمدوف افزود این مسئله به زودترین فرصت از جانب ماموریت دانشگاهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت تصمیم شورا قرار دادگاه خوجند را مورد شکایتی کاساسیونی قرار خواهند داد. معصوم محمد رجب رادیوی آزادی خوجند.
در یک مرافع دادگاهی بر رهبران دانشگاه پیروز شدن دانشجویان دانشگاه دولتی حقوق تجارت و سیاست تاجیکستان در شهر خوجند. مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید و من طاهری سفر با اتفاق همکارم خورشید همدم در خدمت شما هستیم.
پیش از تقدیم گزارش های دیگر از تاجیکستان، حالا یک ترانه خوبی را منظورتون میکنیم و سپس برمیگردیم و باز هم در خدمت شما هستیم.
دو چشمکای پرناز و لبی پرخنده و راز و بی سالی بی مثالت عاشقمه گل گلی ناز عاشقمه گل گلی ناز گلی ناز با بوی کمانت با گفتار شیرین یا نبانت بر طرز لیبای چشمکانت منم بنده ی تار زلفکانت گلی ناز با بوی کمانت با گفتار شیرین یا نبانت بر طرز نگاهی چشم کنه منم بنده ی تاری زلف کنه غریبی مرا تو سر نوشتی تو رفتی و دوباره بر نگشتی کنارم آمدی چه عاشقانه خیالم با منی موری بیشتی غریبی مرا تو سر نوشتی تو رفتی و دوباره بر نگشتی کنارم آمدی چه عاشقانه با دو چشمکای پرناز با لبی پرخنده و راز با بی سالی بی مثالت عاشقمه گل گلی ناز عاشقمه گل گلی ناز گلی ناز با بوی کمانت با گفتار شیرین یا نبانت بر طرز نگاهی چشمکانت منم بنده ی تاری زلفکانت دو چشمکای پرناز قلبی پرخنده و راز و بی سالی بی مثالت
مجله بامدادی روز جمعه 7 می سال 2010 میلادی را میشنوید. در این برنامه من طاهری سفر از استودیوی رادیو آزادی در پراگ و همکارم خورشید همدم از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه در خدمت شما هستیم و حالا نگاهی میاندازیم به عنوان گزارش های بعدی برنامه.
نا نصیحت ها و توصیه های گروهی از کارشناسان به حکومت تاجیکستان برای حل بحث راغون با ازبکستان.
پارلمان یونان برنامه دردناک نجات کشور از ورطه بحران مالی را تصویب کرد.
یاوری براک اوباما مهمان دفتر رادیوی آزادی در بیشکک.
و خارجیانی که مفتون جشنی عروسی بدخشانی ها شدند.
مجله بامداد را ادامه می دهیم. گروهی از کارشناسان تاجیک روز گذشته در یک میزگی دایر به آن بحث کردند که حکومت تاجیکستان از چه راهی می تواند ازبکستان را مایل نماید که مخالفت هایش به بنیاد نیروگاه راغون را خاتمه دهد. طوری معلوم ازبکستان از آن می ترسد که با بنیاد راغون آب کافی برای کشتارهای وسیعش نخواهد یافت و از این رو می گوید نیروگاه راغون باید ساختن نشود و یا طوری ساخته شود که به محیط زیست در آسیای مرکزی تاثیر منفی نگذارد.
و در این میز گرد که در دوشنبه برگزار شد، یک گروه از کارشناسان و خبرنگاران تاجیک راهی حل‌های مختلف برای حل ماجرای راغون پیشنهاد کردند که این قضیه روابط تاجیکستان و ازبکستان را نظر به هر وقت دیگر بدتر کرده است. ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگار رادیوی آزادی شاهد این بحث ها بود.
در حالی که گفتگوهای اخیر ازبکستان با تاجیکستان بر سری نگهداری قطارهای تاجیکستان در مرز ازبکستان به نتیجه نرسید، کارشناسان درباره پذیرفتن پیشنهاد ازبکستان و امکان ادامه گفتگوها بحث میکنند. رشید غنی عبدالله کارشناس امور منطقه بران است که این موضوع نباید شرط آغاز گفتگوهای آینده میان تاجیکستان و ازبکستان باشد. وی افزود:
ما نمیگوییم که خوبانده نشود. خوبانده نشود و اصلا همین مسئله خوبانده شدن باید گفتشونی
نباشد.
هر چیز دیگر شود.
اما نورعلی دولت کارشناسی دیگری امور منطقه در این باره نظری دیگر دارد.
ازبکستان را گفتند فقط اما سبز باید پرمتر باشد و من فکر میکنم که اگر کار به امی صورت ادامه کند جانب تاجیکستان حتما این شرط را میپذیرد.
در این بحث مسئله دیگر نیز مطرح شد که آیا ساختمان نیروگاه راغان ارزش اینقدر سر و صدا و با مشکل روبرو کردن مردم تاجیکستان را دارد؟ در حالی که تاجیکستان میتواند با ارائه 70% سهمیه راغان به روسیه این نیروگاه را بدون دردسر بسازد، زیرا به گفته این کارشناسان مخالفت ازبکستان در ساختمان این نیروگاه از روسیه بیشتر نیست. قاسم بیگ محمد کارشناس امور منطقه در این باره چنین اظهاری نظر کرد:
من با نظر همکاران راضی نیستم که روسیه در این معاملات میتواند نقش کلیدی را داشته باشد و ما راغون را به روسیه واگذار کنیم و مشکلات ما از بین برود. روسیه هم با گرفتن سهمیه‌های راغون با شرط‌های ازبکستان آن را خواهد ساخت.
سمیدین دوستوف سرمحرر هفته‌وار نگاه گفت که دولت تاجیکستان نیز در به بن‌بست روبرو شدن روابط تاجیکستان و ازبکستان مسئول است و این مردم جمهوری را به مشکل روبرو کرده است. جناب دوستوف افزود:
این روز که حکومت تاجیکستان در حالت ناگوار قرار دارد، این از اون است که شاید انیختی در خیلی از مسئله هایی که باید در مواقصه به همین طرح راغون عملی میکرد اونها آماده نیستند. تکون غایه همین ملی کردن راغون و در همین شرط که تشویقات بود برای ماندن این عاقبت های ناخوب شده ناخوب دارند. اینا مرکز های تحلیلی ازبکستان اینا برباشته درست حساب کرده امروز شکلی این بلاکاد اقتصادی پرمننتی را برای ماندن.
موضوع دیگری بحث به مسئله ساختمان راغون وارد شدن بانک جهانی بود. نورعلی دولت کارشناس منطقه گفت که وارد شدن بانک جهانی به مسئله ساختمان نیروگاه راغون به نفع تاجیکستان نیست و اگر تاجیکستان ساختمان این نیروگاه را به بانک جهانی حواله کند، این نیروگاه ساختن نخواهد شد. به اعتقاد نورعلی دولت، بحث اساسی و مخالفت ازبکستان با تاجیکستان سر آبی آبیاری است و تنها توافق دو کشور میتواند به این بحث ها خاتمه دهد. وی افزود:
مثلا حکومت تاجیکستان پیشنهاد کرده که ببین شما ما با قرارداد رسمی در سطح حکومت شما آب میگیرید و مثلا میسازید.
قاسم بیگ محمد تحلیلگر دیگر امور سیاسی نیز به همین نظر است.
روی این عامل همه طرف های زینفوز خارجی بخصوص قدرت ها حتی جهان اسلام با ملاحظه رفتار میکنند و ترجیح نمیدهند که در موضع حمایت آشکار از این یا اون طرف قرار بگیرن که این باز هم به سود ازبکستان است.
به اعتقاد شرکت کنندگان این میزگیر، اگر تقاضای ازبکستان در ادامه گفتگوها قطع موقتی کار در نیروگاه راغان تا اکسپرتیز بین المللی باشد، تاجیکستان باید این پیشنهاد را پذیرد و با ازبکستان به گفتگو بنشیند. در صورت غیر سردی روابط با ازبکستان بیشتر خواهد شد که به نفع هر دو کشور در آینده نخواهد بود. ذوالفقار اسماعیلان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تلاشی کارشناسان تاجیک برای کمک به حکومت تاجیکستان در زمینه بحث بر سر نیروگاه راغان با ازبکستان. شنونده ارجمند، اگر شما هم دایر به این بحث ها نظری دارید و یا میخواهید راه حل مناسبی را که شما میبینید پیشنهاد کنید، پس سری بزنید به وبسایت رادیو آزادی به نشانی azadi.org و یا azadi.tj و نظر و اندیشه های خود را به ما بنویسید.
و اون گونه که عوض یک کاربری وبسایت رادیو آزادی کرده است، او میگوید امروز حس میکنم که تاجیکان بازگذشت میکنند و میترسم که این به فایده تاجیکستان نیست. عوض میافزاید باور کنید در ساختن و نساختن راغون مناسبت ازبکستان به تاجیکستان تغییر نمییابد. به اندیشه وی بهتر است اول باید راه آهن به واسطه افغانستان را ساخت، پس ساختن هر گونه مثل راغون برای تاجیکستان آسان می شود. عوض همچنین افسوده است با واسطه افغانستان با چین هم راه یافتن ممکن است که در ساختن نیروگاه‌های برقی آبی این کشور تجربه خاص دارد. خوب، مجله بامدادی رادیوی آزادی رو می شنوید و برنامه رو با گزارش اقتصادی دیگره، ولی از یونان ادامه می دهیم که با وجود تظاهرات خشونت باری دیروزه یک برنامه دردناک اقتصادی را تصویب کرد تا یونان را از ورطه بحران مالی نجات دهد. حزب سوسیالیستی گیورگ پاپاندریو، نخست وزیر یونان که رای کافی برای قبول هر برنامه دلخواهش را دارد، برنامه کاهش مزد کار و حق بازنشستگی و بالا بردن مالیات مردم را تصویب کرد، اما اتحادیه‌های کارگری یونان وعده دادند که با تظاهرات و کارشکنی مبارزه علیه برنامه حکومت را باز هم ادامه می‌دهند. لطیفی در این باره گزارش می‌دهد.
بعد از آنکه پارلمان یونان چاره‌های سختگیرانه اقتصادی را به تصویب رساند، در پایتخت آن کشور زدخوردهای نو اعتراضگران با نیروهای انتظامی به عمل آمد. پلیس در مقابل نزدیک به 150 نفر که در اطراف پارلمان تظاهرات اعتراضی دایر نمودند، از گاز اشکاور استفاده کرد. طرح نجات یونان از بحران مالی، کاهش معاش و افزایش چشمرس مالیات را پیش بینی میکند. تصویب قاعده های نو سختگیرانه مردم را به خشم آورده است و تظاهرگران خشمگین به جانب کارمندان پلیس شیشه و سنگ پرداب میکردند. بحران قرضی یونان حتی در بازار سهامی وال استریت در نیویورک احساس شد و عصبانیت سرمایه‌گذاران در بازار باعث شد که قیمت بورس در وال استریت هم تقریبا 600 شاخص پایین رفت. کشورهای ارزی یورو و صندوق بین‌المللی پول در عوض پیشنهاد کمک مالی به سابقه برابر به 110 میلیارد یورو از حکومت یونان طلب نمودند که مصرف‌هایش را به طور عمده کم کند. 172 قانونگذار یونانی با جانبداری چاره‌های سختگیرانه و 121 تاشون بر مقابل آن آواز دادند. در نتیجه قاعده‌های نو، حقوق بازنشستگان و معاش کارگران شرکت و مؤسسه‌های دولتی کم و مالیات زیاد کرده می‌شود. در عرفه رای‌دهی در پارلمان، گیورگ پاپاندریو، نخست وزیر یونان گفت که قبول قانون نو یگانه راه پیشگیری از مفلس شوی کشور بود. امروز مسئله بسیار ساده است، یان که ما با تصویب این قانون آواز میدهیم و یان که حکم مفلس شوی یونان را صادر میکنیم. قانون نو بدون هیچ مشکل از جانب پارلمان به تصویب رسید، چون که نمایندگان حزب حکومتی در پارلمان اکثریت را تشکیل میدهند. با وجود این، برای به حیث قانون پذیرفته شدن این طرح باید رای دهی دوم صورت بگیرد. این در حالی است که بزرگترین اتحاد کسبه کشور به تظاهرات اعتراضی نو دعوت کرد و در اطراف بنای پارلمان هزاران نفر گردی هم آمدند. همونو بعد از معلوم شدن نتیجه های آوازدهی، اعتراضگران در خیابان های افین رهپیمایی را آغاز کرده شورهای ضد حکومتی می زدند. در نتیجه تظاهرات روز چهارشنبه، 3 نفر در بنای یکی از بانک های افین در کمی آتش به هلاکت رسیدند. متخصصان در مورد استواری پول یورو نگرانی اظهار می کنند. بانک مرکزی اروپا در بحران کنونی نقش قریب نبازیده است، اما به نظر می رسد که اکنون آن می خواهد به وضع به عمل آمده دخالت بیشتر داشته باشد. در اوایل این هفته بانک مذکور اعلام نمود که با وجود پایین روی ارزش قرضهای یونان، این قرضها را قبول خواهد کرد. ژان کلود تریشه، رئیس بانک مرکزی اروپا، با خبرنگاران گفت که در نشست رئیسات بانک تکرار چنین چاره‌ها در نسبت دیگر کشورهای منطقه یورو بررسی نشده است و گفت که وضع پرتغالیا و اسپانیا تا این درجه سنگین نیست. لطیفی، رادیو آزادی.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی خود به عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله بامدادی رادیو آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. سر می زنیم به قرقیزستان. مایکل مکفول یاور رئیس جمهور آمریکا در امور امنیت ملی دیروز بعد دفتر رادیو آزادی در شهر بیشکک آمد و با خبرنگاران ملاقات کرد. ضمن صحبت با خبرنگاران او گفت که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا خواستار توجه بیشتری حکومتش به قرقیزستان است. سفر یاور رئیس جمهور آمریکا به بیشکک در حال صورت گرفت که حکومت موقت قرقیزستان برای به اعتدال آوردن وضع و همچنین بازداشت پیمندان رئیس جمهوری کنار شده قرمانبیک با قیوف دست و پا می زنن. از شهر بیشکک خبرنگار رادیو آزادی میر اسرار فرغانی گزارش می دهد.
مایکل مکفول یاور رئیس جمهور آمریکا در امور امنیت ملی در چهارچوب سفرش به کشورهای آسیای مرکزی روز پنجشنبه از دفتر رادیوی آزادی در بیشکک بازدید کرد. مایکل مکفول گفت این سفر او به بیشکک با هدایت پرزیدنت باراک اوباما به وقوع پیوست و اوباما چنین میشمارد که قرقیزستان به توجه بیشتر آمریکا نیاز دارد. با تاکید مایکل مکفول پرزیدنت اوباما نقش مطبوعات آزاد و خبرنگاران دفتر رادیوی آزادی در بیشکک را در ترغیب ارزش‌های دموکراتی خیلی مهم ارزیابی کرد و گفت خبرنگاران آزادی تحولات قرقیزستان را سری وقت بررسی میکنند و فعالیت این خبرنگاران برای بنیاد دموکراسی در منطقه و کشورهای در حال رشد تأثیر مثبت خواهد گذاشت. مایکل مکفول 4 می با سفر کاری وارد بیشکک شد و طی 3 روز با مقامات حکومت موقتی، نمایندگان سازمان‌های اجتماعی و دیدبان‌های حقوق بشر قرقیز دیدار و ملاقات‌ها انجام داد. با گفته آقای مکفول کشورش از حکومت موقتی قرقیزستان پشتیبانی میکند و کمک‌های مالیش را به این کشور دریغ نخواهد داشت. اما در پس منظر دیدار و ملاقات‌های این مقام بلندپایه آمریکایی در بیشکک، کارمندان امنیتی قرقیز 20 نفر پیوندان پرزیدنت برکنار شده قرمانبیک باقیف را بازپرسی کردند. با گفته کریشبک دوشیبایف رئیس کمیته امنیتی قرقیز، جستجو و بازداشت جانبیک باقیف برادر پرزیدنت سابق و رئیس خدمات حفاظت دولتی قرقیزستان که در کشتار بیش از 80 نفر متهم خواهد شد با مشکلات مواجه است. آقای دوشیبایف گفت بعضی کارمندان امور انتظامی کشورش روزانه در عملیات جستجوی جانبیک باقیف شرکت میکنند و شبانه برای این جنایتکار و اطرافیانش غذا میکشانند.
Вот теперь относительно задержания вот остальных братьев Бакиевых.
Ба гуфта Кенешбек Душебаев дар ҳамин ҳол амалиёти боздошти бародарон ва писарони президенти собиқи кишвараш ба яке аз мавзӯъҳои доғ табдил ёфтааст ва пайромони маҳалли будубоши онҳо хабарҳои зидду нақиз мерасад. Ва гуфт бо вуҷуди пеш омадани мушкилот Қурмонбек Боқиев писарони ӯ ва бародаронашро дар зудтарин фурсат боздошт хоҳанд кард. طبق خبرهای رسیده برادر پرزیدنت جانبیک باقیف محل بودوباش خود را لحظه به لحظه تغییر می‌دهد و در نزدیکی‌های مرز قرقیزستان با ازبکستان و قرقیزستان با تاجیکستان به سر می‌برد. میرساری فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
بازدید مایکل مکفول یاور رئیس جمهور آمریکا در امور امنیت ملی از بیشکک. شنوندگان عزیز، مجله بامدادی رادیو آزادی را میشنوید و من خورشید همدم با اتفاق همکارم طاهری سفر در خدمت شما هستیم
و بسیار سپاسگزارم که امروز هم ما را تنها نگذاشتید و وقتی گرانبهای خود را با برنامه‌های رادیوی آزادی سپری میکنید. اینجا اجازه دهید تا یک ترانه دیگر همراه بشنویم و سپس برگردیم و برنامه را با گزارش‌های دیگر از تاجیکستان ادامه دهیم.
چا
مجله بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. امروز دهمی مای روز رادیو و کارمندان عرصه مخابرات در تاجیکستان است. به این مناسبت در خانه رادیو تاجیکستان برگزاری محفل با شرکت مسئول کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان، سابقه داران ساحه و کارمندان شبکه های رادیویی دولتی کشور در نظر است. این در حالی است که همکنون تنها در پایتخت تاجیکستان یک شبکه رسمی دولتی رادیو تاجیکستان و سه شبکه دیگر واسطه به دولت فعال است. ولایت های تاجیکستان نیز دارای رادیو های محلی هستند که متعلق به کمیته دولتی رادیو و تلویزیون میباشند. همچنین در قلمرو کشور شش شبکه رادیویی مستقل عمل میکند، اما با این هم رشد رادیو در تاجیکستان در کدام پایه قرار دارد؟ در گفتگوی با عزتمند سلاموف، رئیس اجرایی دفتر نمایندگی سازمان آمریکایی اینترنیوز نتورک در تاجیکستان، نخست این سوال را مطرح کردند.
نسبتاً تا امروز رشد کرد، اما در مقایسه با همسایه کشورها گفتن نمیتوان که مثلا رشد ما از اونها بیشتر است یا با سرعت بیشتر افزایش دارد، چون که در یک خود قزاقستان شماره اونها دو برابر از ما بیشترند و در قزاقستان باز بیشتر، و حتی در همسایه کشور جنگ زده افغانستان ما مثلا شماره های رادیوی خصوصی ده چند بیشتر از ما است. اگر از محتوای برنامه سازی گیریم، به هر صورت باز گفتم است که رشد کرد. برنامه های خصوصا رادیوی خصوصی یک نوع پیگیری شاید از رادیوهای آزادی بی بی سی و همچنین از مجموعه برنامه های تشکیلات هایی که از روی معیارهای ژورنالیستیک بین خلقی درز گذاشتند و مردم چیزی آموختند، صفت پخش خبرها هم خیلی خوب است، خصوص مثلا از رادیو امروز پخش خبرهاش خیلی مثلا قناعتمند است، صفتا خیلی تفاوت دارد و اون رو میتونم یک نوع رشدی کسبی شما.
بله، ولی چند سال پیش اینترنیوز نتورک برای راه اندازی پنج شبکه رادیویی در مناطق جنوب و شرق تاجیکستان اقدام کرده بود، ولی تا حال این رادیوها فعال نیستند. چرا؟
این اشکال کمیته های صلاحیت دار است که شاید اندیشه میکنند که این به منفیت کار نباشد، یا از نقطه نظر دیگر شاید این به منفیت خود کمیته ها نباشد، چون که به هر صورت اگر گوییم که این یکی از مناپولیا و میدانی اونها است و کسی دیگر تنگ میکند، با همین یکی از علت هایش که مردم مجوز به دست نمیارن همین است. علت دیگر میتواند اون باشد که مردم یعنی با فهم عمیق منفیت این رادیوها نرسیدن. من مردم در نظر دارم به هر حال باز اونایی که صلاحیتی دادن مجوز دارن.
اما مسئولان کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان البته حمایت فنی و مالی دیدن این شبکه ها را البته از سوی سازمان های خارجی، البته اینجا سازمانی باز شما اینترنیوز نتورک در نظر است، را بهانه برای صدر روی فعالیت آغاز به فعالیت کردن چنین شبکه های رادیویی ارزیابی کردم. یعنی به گفته آنها قانونگذاری تاجیکستان شبکه هایی را که مؤسسشان خارجی هستند یا که با سرمایه خارجی فعالیت میکنند منع کرده است.
طبق قانونگذاری اداره تاجیکستان اگر چنین بها دهیم، این البته مسئله پوچ و خنده‌آور است، چون به هر حال سرمایه یا کمک از کشورهای خارجی و چون تشکیلات ما به هر صورت میگیرند، حتی در سطح حکومتی هم، در سطح مثلا بالاتر هم، سطح مهمتر هم، مثلا چی سرحدات، چی قواهای مسلح و گمرک و غیره که آنها گمان میکنم نکمتر از میمند. دلیل اون که مثلا مؤسسی چنین تشکیلات ها میتونیست تشکیلاتی از قبیل تشکیلاتی ما باشد، این هم به اساس است، چون که این رادیوها رادیوهای یک نوع پابلیک، یعنی در خود جامعه در حدود محل معین با مؤسسه‌های محلی ساخته میشد و هدف از اینتر نیوز تاسیس دادن این رادیوها نبود، کمک بود، یعنی دیگران رادیو میساختند، یک تجهیزات برای اونها واگذار میکرد و اون طرف حتی میتوانست با این رادیوها مناسبت نداشته باشد، نه در سطح کنترل، نه در سطح مثلا مشاوره، نه در سطح دیگر، یعنی کمک با سخنان رادیوی محلی. گمان میکنم اینجا کمتر سوء تفاهم بود.
ولی همکنون که دولت مانع آغاز به فعالیت کردن 5 شبکه رادیویی در مناطق جنوب و شرق تاجیکستان شد، آیا دولت توانسته است که نیاز جامعه را با پخش کامل شبکه های رادیوی دولتی، البته برنامه های رادیوی دولتی، برآورده کند و همین طور فضای اطلاعاتی هم امن باشد از نظر شما؟
مشکل از گفتن است که فضای امنیت اطلاعاتی در کشور سراسر تامین است، بخصوص در شمال کشور، در مناطق سرحدی، که اگر خاطر ما فریب ندهد بیشتر از 30 موج گونه در حدود ناحیه های سرحدی با ازبکستان و موج های قرقیزستان به شمال میرسد و اون موج ها نسبت به اون چی که از خود کشور پخش میشد واضح‌تر و پرقوت‌تر است و از این رو بار دیگر میگم که امنیت اطلاعاتی تامین نیست.
پس در این صورت چی باید کرد تا روند فعالیت رادیوهای مستقل توسعه بیشتری در تاجیکستان داشته باشد، تا هم مردم از اطلاعات بهره ور گردند و هم از هجوم به اصطلاح رادیوهای بیگانه در قلمرو کشور جلوگیری شود؟
چیزی که به نظر میرسد از همچون یک شهروند در این کار صورت بخشیدن است به پرقوت کردن موج رساننده ها در مناطق سرحدی و همچنین دولت باید برای توسعه، برای بیشتر شدن همه گونه رسانه های خصوصی غیر دولتی که به منفعت ملی کار میکنند و فضای امنیت ملی تامین میکنند منفعت دار باشد و حتی سعی کند.
صحبت عزتمند سلامو رئیس اجرایی دفتر نمایندگی سازمان آمریکایی اینترنت نتورک را در دوشنبه میشنیدید که درباره فعالیت شبکه های رادیویی در تاجیکستان و همینطور مشکلات موجود در راه رشد رادیو را صحبت میکرد. شنونده ارجمند، بعد یک آگهی همکارم طاهری سفر به ما میپیوندد و برنامه را با گزارش های دیگر از تاجیکستان ادامه میدهیم.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکلی را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سومونه
ازادی.org یا ازادی.tg. کشورهای شوروی سابق از جمله تاجیکستان به تجلیل 65مین سالگرد پیروزی بر آلمانی فاشیستی آمادگی میگیرند که فرصتی مناسبی برای یادآوری از سابقه داران این جنگ است. یک سابقه دار جنگ در وادی رشت هرچند از میدان نبرد با یک دست برگشته است، اما توانسته است تمام مشکلات را برطرف کند و زندگی خوبی را برای خود و خانواده اش هم سازمان دهد. محمود شادی خبرنگاری رادیوی آزادی در وادی رشت به سراغ این پیرمرد رفت.
زمانی که از جنگ با یک دست برگشتم، خدا بیامرز بیچاره مادرم، برای خانه‌دار شویم عذابی زیاد کشید، میگوید بیان حاجیف، یک کهن سرباز جنگ دوم جهانی در ناحیه رشت. وی گفت به هر خانه‌ای که مادر پیرم برای خواستگاری میرفت با او جواب رد میدادند که پسری تو معیوب است و نمیتواند روزگاری آیلداری را پیش ببرد.
مردم حیران موندند، ای یادست اومده ای نه به تلبیدن روزش میگذرد و نه بازاری کرده میتواند و نه دهقانی کرده میتواند، ده اکی را چکا کردن. گیجوه که کمپیر مادر میره که این بچه همون آخی اومده ای آخی خانه دارش کنیم، بچه تیره چکارش میکنی؟ یادست داره او دخته به صاحبه که وی خراغ میتیه، بعد نشید رئیس کلخوز مجبور کرد دختر عمک خچه.
و اما بابای بیان گفت این همه تخمین های مردم خام بر آمدن و او در زندگی همچون یک مرد حقیقی نشان داد که او هم در میدان حرب و هم در کارزار حیات میداد از دیگران کمی ندارد. بابای بیان می افزاید با یک دست دیوار زدن، خانه پوشانیدن، در بازارها تجارت کردن و در کارگاه های پخته ترکمنستان برداشتن تای های پخته از فعالیت کاری بعدی جنگی او بوده است.
پول پاتولوگ می گرفتم، باید برای چی؟ برای اونی که من محتاجی نه دولت بشم نه محتاج کسی دیگه بشم، در داوت پخته کار کردم.
و اما بیان حاجی از جنگ دوم جهانی خاطرات تلخ دارد و میگوید این قهرمان ما در محاربه ها و یا خود فرانت های اوکراین و لنینگراد شرکت کرده است و در یکی از محاربه های نزدیکی دو تانک نمیس رو از کار برآورده است.
روس بچه گریه کرده، حاضر مرا میزنه. من چی گفتم؟ تو پروان نکو، ما خدا داریم. تانک اومد و بعد خستم گروچه گرفتم و بعد گروچه داختم. گروچه تانکه کلون تیگر و در همین تاری سرش که زد همین تانکه هم یک در گریت در همجور قرار کرد. تانکه دیوم از دادم درگیران کردم در همونجا و دیگه کردم که باش تانکه خوشی. بعد یک وقتا که ویدار میشم در بلنیسته خواب.
اما بابای بیان محاربه لنینگراد رو از شدیدتری نبردها در این جنگ خانمان سوز میداند و گفت دهشت جنگ و گرسنگی مردم لنینگراد هیچگاه از یادش نرفته است و ده ها جوانان تاجیک روی دستانش در آزاد کردن محاصره این شهر در دوری ها از وطن جان دادند. بابای بیان همچنین گفت آلمان در مقایسه با اتحاد شوروی از جهت داشتن لوازمات جنگی، تأمین غذا و سر و لباس برتری کامل داشت.
من خودم با اوزول امریکا جنگ کردگیم، با پوتینکای امریکا پسند گرفتگیم در لنینگراد.
و اما بیان حاجی از حوادث سالهای 90 اظهار تأسف نموده گفت
این جنگی که حاضر شید ما ایرا 100 هزار بار تکرار کردیم، بچه ها همین کار نشود. در میتینگ ایرو انصاف من برامد کردن نمونده، خواهی نخواهی من گفتم برامد بکنم. من خستم بر میکروفون ایدوس که هم مرده گرفتم، چون که برادر ها شما اهل ایمان هستی، شما مسلمان هستی، همین میتینگ شما میکنه برای کیه؟ این میتینگ شما حاضر تیار میشود، بچه بورا میکشه، بابا بچه را میکشه و دختر با اچرا میکشه. ای جنگ شما جنگ برادر کشیه، برادر برادر هم میکشه، با او بچه هم میکشه.
و در همین حال تاجدین محمدی یک ساکن روستای شهری سبز میگوید او با بیان حاجی در بنیاد صدها خانه های مردم سهم دارد.
من همین مرکزی همین دهده، من خونه من همونجا بود، چهارراه بود، آدم ها که میگذشتن همونجا ایستاده تماشا میکردن که همین چخل دیوار میکرد. حتی من خودم لویش میدادم وای همین با یک دست با همین پایهایش همین دیوار را میبرداشت که یکان آدمی دو دسته همین کاری وای درست بجا آورده نمیتونید.
بابای بیان بیش از 90 ابره و نبره داشته، با سینی 91 قدم مانده است، اما با آن همه خاطرات تلخ جنگ و روزگاری که او دوام این همه سالها سپری کرده است همانو از صحتی خود شکایت ندارد. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
داستانی روزگاری پرشیب و فراز یک سابق دار جنگ بزرگ وطنی از وادی رشت در تاجیکستان و شنونده ارجمند. اینجا سر میزنیم به استودیو دوشنبه. خورشید یک خبری مهمی دارد که به اسم ایما و شما میرساند. خورشید بفرمایید.
بله، همین لحظه ها خبری به دست ما رسید که بر اثر باران شدید آب دریای کنار شهر کولاب در جنوب تاجیکستان بالا شده، شهر کولاب را فرا گرفته است. این آبخیزی در ساعت 2 شب پنجشنبه بعد جمعه یعنی بامداد امروز واقع شده است و در حالی که اکثر مردم خواب بوده است. خبرنگار ما مومین احمدی از شهر کولاب همین لحظه ها خبر داد که وضع بسیار مدهش است. آبخیزی پل برآمدگاه شهر را کاملا خراب کرده و حالا شهر کولاب مثل این که در محاصره قرار گرفته است. در ساعت 7 صبح از کوچه چرمگران جسد دو کودک یافت شده است و سرنوشت بیش از 10 نفر دیگر ناروشن است. حالا سیل کوچه های کاروانگذار 1 مای محله زیرکی را فرا گرفته است. آبخیزی حتی به درجه بالا گرفته، هزارها نفر را در محاصره گذاشته است که امکان نجات آنها از طرف گروه های نجات بخش خیلی مشکل بوده است. همچنین صدها بناها تخریب شده و حالا در ناحیه های شوراباد و مومن آباد و واسه نیست وضع خیلی نگران کننده قرار دارد. این خبری بود که همین لحظه ها از شهر کولاب همکارم مومن احمدی با ما ارسال کرد. و با بدخشان از منطقه دیگر تاجیکستان سر میزنیم. گروه خبرنگاران از کشورهای اروپایی در توی عروس و دامادی که در یک خانه بدخشی در خاروق دایر گشت شرکت کردن، مفتونی انانه های باستانی مردم تاجیک شدند. خبرنگار ما در شهر خاروق مزاجال شاه جمال گزارش میدهد.
گروه ژورنالیستان از ممالک اروپا در پومیرسور و یا توی سنتی عروس دامادی که در یک خانه انانوی بدخشانی در خورغ به نمایش گذاشته شد شرکت ورزیدند. با گفته ژورنالیست نیک ریدماین و از تماشای منظرهای زیبا و کوهای بوشکوی پومیر به وجد آمده است، اما از همه بیشتر فرهنگ قدیمی مردم بومی توجه جلب میکند و آنها این را در مثال مهمان‌نوازی شناسایی بانرهای مردمی و توی عروس دامادی دریافتند و گفت که اگر جوانتر میبودند و در پومیر سور شرکت میورزیدند شاید با زوجه عذرش تویشان را در پومیر برگزار میکردند. خبرنگار روزنامه آلمانی دی ولت یوت میولر میگوید هرچند زیبایی عروس و طرز آماده نمودنش به مراسم برایش خوش آمده است، ولی توانی برداشتن بار گران روی سریعای بیشمار عروسی را ندارد.
I loved the wedding. I found it was really.
منیجا میگوید برایش به بر کردن لباس عروسی خیلی هیجان آور است، زیرا دیده عذرین در توی بسوی شو و شو دختر مینگرند. وی میگوید اگرچند از روی کارهای پختپز میبراید، اما بازم هر یک بانو باید هنرمند باشد و وی تصمیم دارد در نخستین فرصت برای داماد و پدر و مادر نوش با دستان خود جرو بافته تحفه کند.
البته برای عروس نهایت مشکل است، چون که وی را او را یک هیجان یک احساسات دیگری فرا میگیرد، چون که عروس در مرکز دقت همگان استاده است. یعنی وقتی که عروس به خاندان داماد یعنی با اهل خانواده داماد می دروید، آنها را همچون والدان خود قبول کند، همچون خانواده خود آنها را حرمت و احترام نماید.
انگام که عروس داماد به خانه وارد شدند، یکی از زنان سلمان به کتف راستشان کف ارد رز سیری و پری و بخت سفید می پوشد. بانوی دیگر به نفخانه داران شیرافغان رویش با متاع سرخ پوشیده دراز می کند تا از آن با امید زندگی خوشبختانه کام شیرین کنند. انگام او را دادن عروس نخست برایش پیروان و روسری سفید که رز پاکیزگی است می پوشند. عروس با شش روسری رنگ و رنگ، اما روسری سرخ رمز عیوت پیروزی و خوشبختی به خانه داماد گسیل می شود. در مراسم سرتراشان یا سوال با کلتک ارزمون تنگ بودن پویفزالوی شه و یا کتو بودن استین کرتای نوش رو باونه کرده، کلتک رو به طور رمزی بالوی کتف نفره از خیشواندون می گذاشت و از آنو عدیه می استوند. قبلا یک بانوی ایتالیوی که سالیان زیاد در مؤسسه بین المللی پزشکان بدون مرز در بدخشان کار می کرد، با یک جوان دلداده فرانسویش ازدواج نموده، با خواهش اردویشان در خورغ توی با انجام مراسم عنانوی مردم معلی برگزار گردید. کارمند مؤسسه اولفتا و فریدایف با یادواری از این توی میگوید که زن و شوهر مراسم رو بهترین لحظه های حیاتشان دانستند. اما چند بانوی خارج کشور نیز که برای حیات یک جای جوانان تاجیک رو خوش کردند، در تویشان لباس عروس های محلی رو ببر کردند. گروه دو نفر ژورنالیستان که با منظور معرفی بیشتری امکانات سیاحی منطقه و با دعوت بنیاد آقاخان و کمیته جوانان ورزش و سیاحی به تاجیکستان آمدند، در بدخشان از یادگاری های بستانی در منطقه وخان نایش کوشم، مرغوب، شغنان و باغ نباتات پامیر دیدن کردند. میرزا جلال شوجمول، خورغ.
مفتون شدن گروهی از خبرنگاران خارجی به عنانه‌های باستانی مردم بدخشان. این گزارش مجله بامدادی روزی جمعه 7 می را به پایان رساند. تا این لحظه من خورشید همدم از دوشنبه و همکارم طاهر سفر از شهر پراگ در خدمت شما بودیم
و بسیار ممنون و سپاسگزاریم که شما هم ما را همراهی کردید. برنامه‌های شامگاهی رادیو آزادی ساعت 7 به وقت دوشنبه شروع می شود. روز خوش و خدا نگهبان.
نازنین نازنین دلبریم عجبیم، نازنین نازنین دلبریم عجبیم، عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین، عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین، نازنی نازنی دل بریم آجبی، نازنی نازنی دل بریم آجبی.